حضور همه عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمانی وحی سلام عرض میکنم. امیدوارم که تا این لحظه لحظات خوب و شیرین رو با انس با کتاب الهی و قرآن سپری کرده باشید. رسول اکرم از جمله اموری که نگاه به اونها حتی بدون ذکر عبادته، یکی نگاه به والدین رو ذکر میکنن و دوم نگاه به خانه خدا یعنی کعبه مکرمه و سوم نگاه به آیات قرآن. این رو از این جهت عرض کردم که حتی در میان مؤمنین اون دسته‌ای که نمیتونن به راحتی آیات قرآن رو از رو بخونن، همین که به اونها چشم بدوزن و آیات قرآن رو با دقت زیر نظر بگیرن، بدانن که لحظه لحظه اونها هم ذکر الهی و عبادت پروردگار محسوب میشه و این نشان دهنده بلندای جایگاه قرآن هست در زندگی ما که تا چقدر ما میباید اهتمام به انس با قرآن داشته باشیم. در برنامه قبل خاطرتون هست که واژه دوم از آیه اول سوره توحید رو خدمتتون توضیح دادم. آیه شریفه این بود که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. ترجمه تحت لفظی این آیه هم این گونه بود که فرمود ای پیامبر بگو که او خدایی است یکتا، معبودی است یکتا. درباره واژه قل عرض کردم به معنای ابراز ما فی الضمیر و در یک معنای عام‌تر به معنای اظهار ما فی الغیب و اظهار ما فی الباطن. ولذا در قرآن ما می‌بینیم این واژه نه تنها به انسان بلکه به حیوانات، به جمادات، به نباتات، به همه اینها نسبت داده میشه و طبیعی است درباره اونها گفتگو نه به معنای این است که کلمات و عبارات و الفاظی از زبان و دهان خارج بشه که اونها اصولاً چنین چیزی رو ندارن. و حتی می‌بینیم قول درباره پروردگار به کار رفت، درباره ملائکه الهی به کار رفت، درباره جن به کار رفت و اصولاً درباره همه موجودات مجرد و مادی این واژه به کار رفته. پس معلوم میشه معنای عام این واژه رو اگر همون معنای ابراز ما فی الباطن بگیریم، یک معنایی است که قابل اسناد به همه این مراتب هست. مفوق اسناد در هر مرتبه‌ای به تناسب خود اون مرتبه. وقتی قول به پروردگار نسبت داده می شود یعنی ابراز معنایی به مخاطب، و وقتی که به انسان نسبت داده می شود باز می شود ابراز معنایی به مخاطب از طریق الفاظ یا علائم، و هنگامی که به موجودات مادی مثل حیوان و نبات و جماد نسبت داده می شود باز در اونها هم همین خواهد شد، ابراز یک معنایی و ابراز یک حقیقتی و ابراز یک مطلبی از اونها به دیگران. درباره هو هم گفتیم ضمیر منفصله و در اینجا چون در اول جمله خبری واقع شد می شود ضمیر شأن، به لحاظ اینکه این ضمیر مرجعش بعد از خودش واقع شده پس ضمیر شأنه و نه ضمیر معروف و متعارف، لذا برای تفخیم میگن به کار میره. پس اگر ما قول رو حذف کنیم هو الله احد گویی معنا اینطور میشود آن بزرگ، آن شخصیت برجسته کیست؟ الله احد، اون معبودی که یکتاست. تا اینجا گفتیم این معنایی است که معمولا در کتابهای ادبی ذکر میکنن که چرا آیه شریفه با ضمیر هو و ضمیر شأن هو آغاز شد. اما گفتیم در فرهنگ قرآن مطلب فوق این هاست و باید به او رسیدگی بشه که در حقیقت برمیگرده به فهم فرهنگ توحیدی و جهانبینی توحیدی قرآن پیرامون خداوند که در این سوره مبارکه به او توجه شده. با هم تلاوت زیبایی رو بشنویم تا رسیدگی البته مختصر به این مطلب داشته باشیم. اصل مطلب رو انشاءالله اگر فرصتی بود و توفیقی بود در پایان سوره توحید در یک جمع‌بندی اساسی خدمت عزیزان عرض خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله
در قرآن خداوند به صورت یک حقیقتی مجرد و اون هم حقیقت مجردی که با موجودات، به همراه موجودات و محیط بر موجودات و در جای جای نظام آفرینش حضور داشته باشد معرفی شده. در آیات قرآن خداوند گاه می‌فرماید هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر کجا که باشید، و گاه می‌فرماید الا انه بكل شیء محیط، او احاطه بر همه چیز دارد. مجموعه اینها نشون میده که جهان بینی توحیدی قرآن ترسیمی که از خداوند برای ما میکنه به عنوان خالق هستی آن است که خداوند نه در ماورای عالم و نه در بالای عرش و نه در جدای از موجودات حضور داره، بلکه حضور او هو اللطیف الخبیر در ظریفترین و در نزدیکترین جایی که حتی به فکر انسان هم نرسه، در همه جا خداوند هست با اشیا و محیط بر اشیا. این اصل مسلم و محکم قرآنی درباره پروردگار. طبیعی است چنین خدایی مدرک و مفهم برای همه است. همه موجودات چنین خدایی رو توجه دارند، اما اینکه انسان‌ها و یا سایر موجودات چه میزان به این توجه خودشون توجه دارند، این بستگی به میزان معرفت اونها داره. لذا در میان صاحبان فکر و عقل این یک اصله که همه موجودات حتی کافر نمیتواند به خداوند توجه نداشته باشه، چرا که اگر انسان به خود توجه داره و از خودش هرگز غافل نیست و خداوند نزدیکتر از خود انسان به خود انسانه، پس به طریق اولا انسانی که توجه به خدا نداره با توجه به خودش قطعا توجه به پروردگار داره. اما چرا منکر خداست و چرا توجه آگاهانه پروردگار نداره؟ این به دلیل آن هست که توجه به تعبیری به توجه خودش نداره، گویی علم به علم خودش نداره. این یه اصل قرآنی است که البته توضیح مبسوطترش رو عرض کردم، در پایان سوره توحید عرض خواهم کرد. نکته دیگری که ما در قرآن درباره پروردگار مشاهده می‌کنیم این هست که خداوند توجه به خود رو و توجه به پروردگار رو درباره انسان می‌فرماید فطری است، یعنی انسان به فطرت توحیدی بدون اینکه بخواهد استدلالی بکند گرایش و کشش به سوی توحید داره و به خداوند توجه داره. این همون چیزی است که ما در آیه 172 سوره اعراف می‌بینیم خداوند به طور صریح به او اشاره می‌فرماید. در آیات دیگر هم به او اشاره شده که به همون آیه سوره اعراف اکتفا می‌کنیم. در اونجا می‌فرماید و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، هنگام که خداوند تمام فرزندان آدم را در یک نگاه کلی مورد توجه قرار داد و سپس فرمود و اشهدهم علی انفسهم، اونها را به خودشان آگاه کرد و حاضر کرد. انسان به محض اینکه به خود توجه کرد گویی به توحید و به پروردگار توجه کرد. این توجه توجه فطری است، یعنی انسان هنگامی که بدون حجاب به فطرت و حقیقت خودش توجه می کند، اگر از او سوال شود الستو بربکم، آیا من خدای شما و رب شما نیستم، هیچ کس امکان ندارد پاسخ منفی بدهد، بلکه همه یک دل و یک صدا پاسخ می دهند بلا شهدنا، چرا تو رب ما هستی و ما آگاهانه شهادت می دهیم که خدای یکتای ما تو هستی و بس. اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا. این یه اصل قرآنی است که به تعبیر ساده تر همه انسان‌ها فطرتاً گرایش به سوی توحید دارند و بدون هیچ استدلالی میل دارند که خداوند رو دوست داشته باشند و به سوی او ابراز ارادت کنند و خلاصه ابراز کرنش و بندگی در برابر مولای خودشون و رب خودشون داشته باشند. البته ظهور این گرایش در سختی ها خودش رو کاملا آشکار میکنه، چنان که میفرماید وقتی که در گرفتاری ها قرار میگیرند و اون موجهای کمر شکن اونها رو در بر میگیره، همگی دست به دعا برمیدارند و از خداوند درخواست گشایش میکنند. این همون گرایش فطری است که در همه هست. در این درخواست گشایش تفاوتی میان مؤمن و کافر و فاسق و صالح نیست، بلکه همه در گرفتاری ها دست به دعا برمیدارند. پس پیداست انسان فطرتاً میل به چنین خدایی را دارد. خب این گرایش فطری گویی گرایش به یک موجود شناخته شده در درون فطرت انسانی است. ما هم در اسم بارز در متعارف کلمات و صحبت کردن هامون وقتی میگیم زیدون قائمون و هو یجی، زید ایستاده و داره میاد، این هو که به زید برمیگرده، این زید رو ضمیر هو که به کار میبریم به لحاظ این است که گویی زیدی که قبلا نامعروف بود حالا با آمدن نامش آشنا شد، دیگه با ضمیر هو میتونیم دفعه بعد از اون نام ببریم و تکرار نکنیم، بگیم زیدون یجی. خب اگر یک لفظی در حد سطحی یک شخص رو به ما معرفی کرد، کافیه ما دفعه دوم اسمشو نبریم و هوه به کار ببریم. اون حقیقتی که همه وجود ما میل به او داره، اون حقیقتی که برای همه عالم شناخته شده است، آیا برای او ضمیر آشنای هوه نباید به کار برده بشه؟ قطعا اینطوره. لذا در این معنای دوم گفتیم اشاره به یک اصل قرآنی دارد که قل هو الله احد، یعنی ای پیامبر بگو اون حقیقتی که عالم، اون حقیقتی که ذات و باطن تو، اون حقیقتی که فطرت توحیدی تو با همه یک وجود خودش به سوی او کشش داره و او رو برای تو معرفی میکنه، اون بگو که الله احد است، معبودی است که یکتاست. این هم پاسخ به اون سوالی که مطرح کردی.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
در آیه 53 سوره مبارکه فصلت می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما به زودی آیات خودمون رو در عالم و در درون خودشون به اونها نشون میدیم تا روشن بشود اون حق و حقیقتی که همه حقها وابسته به اونند و او حقانیتش ذاتی است و حق مطلقه، او خدای یکتا و پروردگار یکتاست. و در آیه 10 سوره ابراهیم علیه السلام است که روی همین مبنا با تعجب و با شماتت گویی پروردگار می‌فرماید افلاه شکن فاطر السماوات و الارض، آیا برای خداوندی که همه آسمان‌ها و زمین و همه وجود شما وابسته به اوست، آیا اصلا جای شک و شبهه‌ای وجود دارد که تا نوبت به سؤال از این که او کیست و چیست و چگونه است باقی بماند؟ پس به این ترتیب برمی‌گردیم به آیه شریفه اول سوره توحید که فرمود قل هو الله احد، یعنی ای رسول ما وقتی درباره خدا از تو سؤال می‌کنند بگو خدا یک حقیقت نامعلوم و یک حقیقت نامعین برای هیچ کس نیست، بلکه اون حقیقتی که شما با فطرت دل خود به سوی او گرایش دارید و در سختی ها و مشکلات او را میخوانید، اون همون خدایی است که اکنون شما دارید از او سوال میکنید. او کیست؟ قل هو الله احد. اون حقیقت، اون معبودی است که یکتاست و یگانه، و به دنبال هم سایر اوصاف رو بیان می‌فرماید که الله الصمد تا پایان سوره مبارکه اخلاص که در برنامه‌های بعد خدمتتون عرض می‌کنم.